بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که طرح شد این بود که عقد اجاره مانند سایر عقود لازمه به نفس مملک است، یعنی منفعت به وسیله عقد ملک مستأجر می شود و مال الاجاره به نفس عقد ملک مجر، یا در اجاره شخص عمل که منفعت اجیر است به نفس عقد ملک مستأجر می شود و اجرت به نفس عقد ملک اجیر می شود، که عقد تمام السبب است یا به تعبیر دیگر تمام الموضوع است برای حصول ملکیت. عمده در تسلیم بود که نحوه تسلیم چگونه است و بر کی تسلیم واجب است. البته نحوه تسلیم منفعت به تسلیم عین است، که حتی اجاره را اینچنین تفسیر کردن که اجاره تملیک منفعت است با تسلیت عین. تملیک و کل شیء، تسلیت و کل شیء، یعنی به تسلیم و کل شیء به حسبه، و تسلیم اون عمل به شروع در کار است ولو تدریجا، و تسلیم منفعت به تسلیم عین است که منفعت تدریجا استیفا می شود. عمده آن است که اگر احدهما از تسلیم امتناع کرد، باز بر دیگری واجب است تسلیم کند یا نه. چند فرد بر اون اصل محوری در بحث قبل برز رسید. اول این بود که جواز مطالبه کل واحد مشروط به تسلیم است، یعنی مجر وقتی می تواند مال الاجاره را مطالبه کند که این را تسلیم کرده باشد، و همچنین مستأجر وقتی میتواند این را مطالبه کرده باشد که اجرت را داده باشد. پس جواز مطالبه مشروط به تسلیم ما علیه است. وجوب تسلیم متفرع است بر تسلم طرف مقابل. وقتی اون چرا از دیگری گرفت، تسلیم بر او بالفعل واجب می شود، هیچ عذری ندارد. اما آیا مبادرت به تسلیم بر یکی از دون دیگری واجب است یا نه؟ این نه، بر هیچ کدام مبادرت بر تسلیم واجب نیست. نه بر مجر مبادرت واجب است نه بر مستأجر. سرش آن است که وفای به عقد و وجوب تسلیم حکمی است بعد از عقد متوجه متعاقدان است، در عرض هم نه در طول هم. یعنی طرفین عقد بعد از تمامیت نصاب عقد مکلف به وفاین و اون وجوب تسلیم است، در عرض هم نه در طول هم. لذا نمی شود گفت وجوب تسلیم متوقف است بر تسلیم دیگری، بلکه بر کل واحد تسلیم واجب است در عرض وجوب تسلیم دیگری. حالا اگر دیگری تسلیم نکرد، این شخص بر او تسلیم واجب نیست یا یه راه علاج دارد؟ چون وجوب وفاء به عقد عبارت از وجوب تسلیم است و این دوتا حکم تکلیفی در عرض هم است نه در طول هم، اگر احدهما از تسلیم امتناع کند بل اسیان، دیگری مجاز در معصیت است، یعنی برای او تسلیم واجب نیست، به تعبیر دیگر معصیت نیست، یا نه بر دیگری تسلیم واجب است ولو احدهما معصیت کرده باشد. البته چون وجوب وفا عرضی است نتولی و بر طرفین در عرض هم تسلیم واجب است، اگر احدهما از تسلیم ما علیه امتناع کرد، دیگری باید راه حل پیدا کند. تا راه حل پیدا نکرده، تسلیم بر او واجب است. راه حل متعدد است. یکی اقاله است، طرف از اینکه دیگری تسلیم نکرد او هم توافق کند بر اقاله که بشود تقایل طرفه، قهرن معامله منفسخ خواهد بود. وقتی معامله منفسخ شد، اون وجوب وفا رخت برمی‌بندد، بر او وفا واجب نیست. این یک راه حل. اگر به تقایل خصم نشد، حق فسخ دارد، زیرا تسلیم احد العوضین بر کل واحد واجب است و این هم یک شرط ضمنی و ارتکازی اقلا است. اگر احد المتعاملین از تسلیم ما علیه صرف نظر کرد، دیگری خیار دارد، با اعمال خیار فسخ میکند. وقتی فسخ کرد، دیگر وجوب وفا رخت برمیبندد. این دورا. اگر به تقایل یا به فسخ معامله منفسخ نشد، چون بر او وجوب وفا واجب است و تسلیم واجب است، او حق ندارد مال دیگری را در تحت تصرف خود داشته باشد، ولو دیگری معصیت کرده او حق عصیان ندارد. تا مال را مال خود نکرد، نمیتواند مال را داشته باشد. چرا؟ چون قد مره که به نفس عقد این منفعت مال مستأجر شد و به مال الاجاره مال موجر شد. به نفس عقد تا موجر این منفعت را مال خود نکند، نمیتواند از تسلیم صرف نظر کند ولو اون طرف اجاره را نپردازد. چرا؟ چون عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای نقل ملک. اگر عقد تمام الموضوع است برای نقل ملک، پس منفعت دار ملک مستأجر شد، بر موجر امساک حرام است. تا موجر با یکی از راه ها منفعت را مال خود نکند، وجوب وفا و وجوب تسلیم سر جاش هست، قهرن او معصیت میکند در عدم پرداخت. تا کنون دو تا راه حل ارائه شد، یکی تقایل بود، دیگری فس. راه حل سوم این است که این به عنوان تقاس منفعت را بگیرد، چون بر مستأجر تسلیم مال الاجاره واجب است. مال الاجاره‌ای که در ذمه مستأجر هست باید به موجر بپردازد. چون مال الاجاره را به موجر نپرداخت، منفعتی که مال مستأجر است و فعلا در اختیار موجر هست، موجر میتواند از باب تقاس او را بگیرد. وقتی گرفت، منفعت خانه تقاسن ملک موجر می شود. وقتی ملک موجر شد، پرداخت مال خود به دیگری که واجب نیست. اینها و امثال اینها راه های حل است برای اینکه این شخص از عصیان نجات پیدا کند. وگرنه اگر دیگری با عدم پرداخت عوض معصیت کرد، مجوز عصیان طرف دیگر نخواهد شد. خب، اگر چنون که به یکی از این راه های سگانه و امثال اینها شخصی که حاضر است تسلیم بکند ولی دیگری از تسلیم ما علیه امتناع میکند، راه حل پیدا کرد که پیدا کرد. اگر راه حل پیدا نکرد، چون بر او هم واجب است تسلیم، بر طرف مقابل هم تسلیم واجب است، اینجا حکومت اسلامی عهده‌دار حل فصل خصومت است. حاکم اسلامی طرف این را مجبور میکند، ولی یه مسلمین طرف این را مجبور میکند. چرا؟ برای اینکه اینا عقد بستن، بر هر دو وفا واجب هست و هیچ یک از اون راه های سگانه حل را طی نکردن، مال دیگری پیش اینهاست و نمیپردازن. حاکم و ولی مسلمین مجبورشون میکند که هر کدام مال دیگری را به صاحب مال بپردازند. ولی مسلمین نشد حسبتاً عدول مؤمنین از باب امر معروف و نهی از منکر و مانند آن وادارشون میکنند که از این معصیت نجات پیدا کنند. این را راه حل، این راه حل را خود مرحوم سید رضوان لره در همین کتاب اجاره پیشبینی کرده است در بحثایی که میاد بخواست خدا. اما قبل از اینکه به این مشکل برخورد کنیم، عده خیال کردن به اینکه تسلیم منفعت قبل از تسلیم اجمال اجاره واجب است، یا برخی خیال کردن که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل در اجاره شخص واجب است، و احیانا بر این تخیل اجماع هم ادعا کردن. یکی از دو اجماع را مرحوم شیخ در خلاف، دیگری را مرحوم علامه در تذکره. ولی ظاهرش این است که اینها اجماعهای مدرکی است و احیانا رو استنباطهای شخصی است، و دلیلی که میگوید تسلیم واجب است به استناد اوفو بالعقود یا سایر ادله، دو تا حکم تکلیفی در عرض هم متوجه متعاملین میکند. ولی بعضی خواستن با ادله لفظی نه با دلیل لبی به استناد بعضی از ادله لفظی ثابت کنند که تسلیم اجرت قبل از عمل واجب است، یعنی اون چه که فعلا رایج است در نماز استیجاری یا صوم استیجاری یا حج استیجاری که اجرت را قبل از عمل میدهن. بعضی خواستم بگوین در مطلق اجرت هایی که در مقابل عمل هست، پرداخت اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است. اونجا را هم که ملاحظه فرمودید، نوع فقها فتواشون این است که اگر کسی اجیر شد برای نماز یا روزه یا حج استیجاری، قبل از تسلیم عمل پرداخت اون اجرت واجب نیست. حالا اگر شرطی کردن بر مبادرت یا ارتکاز و عادت چی طوری بود که عقد مبنیان علیه واقع شد، فهو امر آخر، وگرنه تا مستأجر حج اجاری را تسلیم نکند مستحق دریافت اجرت نیست، و ها کذا در صوم و صلات. ولی بعضی خواستن بگوین به استناد بعضی از ادله لفظی تقدیم اجرت واجب است، یعنی قبل از اینکه اجیر کار را انجام بدهد تقدیم اجرت واجب است. مسئله جمال و مسئله اجیر که در روایت های بحث قبل خونده شد، گرچه نسخه کافی حمال بود، اما خب در بعضی از نسخ همون جمال ضبط کردن بشد، اون اصح باشد. اونجا داشت به این که وقتی اینها کار را تسلیم کرده اند قبل از جفاف عرق، قبل از اینکه عرقشون خوش بشود، شما اجرت را باید بپردازید. ولی در قبال اون روایات بعضی خواستن و بعضی از آیات استدلال کنن که دلالت بعضی از آیات این است که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است. اون آیه سوره مبارکه طلاق است، آیه ششم سوره طلاق این است: از شنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، در باره مطلقات، ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. این صدر آیه که مساسی با بحث فقهی ندارد در این قسمت. اما ذیل آیه فرمود: فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر همین زنهای مطلقه مرضعه شدن، نوزادهای شما را شیر دادن، شما اینها را اجیر کردید برای رضا، فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. چون مولود له یعنی پدر باید عهده‌دار رزق کودک و فرزند باشد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. خب رزق کودک به عهده مولود له است، مولود له پدر است نه مادر. پدر باید رزق این کودک را تأمین کند. در اینجا با اجیر کردن مرضعه رزق کودک را باید تأمین کند. مرضعه در اینجا اجیر می شود ولو مطلقه است و پدر باید باید اجرت را بپردازد. گرچه ظاهر آیه این است که اگر اونها شیر دادند اجرت را به اینها بدید، فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، که ظاهرش نظیر همون روایات جمال و اجیر است که بعد از تمامیت عمل باید اجرت را بپردازید، که همون فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. اما بقرینه زیل منظور این ارزعنه یعنی فعضا رزین به رضا، نظیر ازا قرأت القرآن فستعز بالله، ازا قرأتم القرآن فستعزو بالله، یعنی ازا اردتم ان تقرأ القرآن. نظیر همون فنمتون عرفت قل فی هندمت، عرفت یعنی ازا اردت تعریفهو، اردت تعریفهو. اینجا ارزعن لکم یعنی اردن ان یرزعن رزین رضا. قبل از اینکه شیر بدهن، همین که راضی شدن اجیر بشوند برای رضا کودک، شما ما رو باید اجرت بپردازید. چرا ارزعن به معنای رزین ان یرزعن خواهد بود؟ برای اینکه در ذیل آیه این چین آمده است که فهمون فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم به معروف، اعتمار کنید یعنی مشورت کنید. این که میگن مؤتمر فلان، مؤتمر فلان یعنی جای مشورت که اسم مکان است، و اعتمروا بینکم یعنی مشورت کنید، معامله کنید یعنی تبادل نظر کنید. مؤتمر هم از همین جاست. خب بعد فهمون و اعتمروا بینکم به معروف و این تعاسرتم فسترز او له اخرى، اگر به زحمت افتادید اون گروهی که اولات حملن اونها حاضر نشدن فرزندان شما را شیر بدهن، یه مرضعه دیگر بگیرید. خب این که فرمود و این تعاسرتم فسترز او له اخرى، این مال قبل از عمل است نه بعد از عمل. یعنی اگر به زحمت افتادید، در قرارداد به زحمت افتادید، در انتخاب وقت به زحمت افتادید، در انتخاب شخصی که ببرد کودک را به بیاورد به زحمت افتادید و مانند آن، که اون زنهایی که باردار بودن و اولات حمل بودن و مطلقه شدن حاضر نشدن که کودکانتون را شیر بدهن، مرضعه دیگر بگیرید. خب به قرینه و این تعاسرتم فسترز او له اخرى، معلوم می شود اونجا ارزعن لکم یعنی رزین الرضا. پس به قرینه زیل منظور از صدر که فرمود فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، یعنی همین که راضی شدن فرزندانتون را شیر بدهن، اجرتشون باید بپردازید. از اینجا معلوم می شود که تقدیم اجرت و تسلیم اجرت قبل از عمل واجبه است. خب اولا این مخالف با اجماعی است که دیگران ادعا کردن و معروف بین فقهاست، یک. و ثانیا اون دو تا روایتی که معتبر بود، گرچه در باب شعیب اغرقوقی اول سخنی هست و ما در باره اون اولی که یا صحیحه بود یا حسنه و معتبرم بود، که امام ششم سلام الله علیه نه تنها دستور داد، عملش هم این بود، سیرم این بود که کارگرها بعد از اینکه کارشون تمام شد قبل از جفاف عرق شما اجرتشون بدید. خب اگر تسلیم اجرت قبل از عمل واجب بود که امام این کار رو نمی کرد، که معلوم می شود که ما دلیلی نداریم که به قرینه زیل دست طرف نظر از ظهور صدر بکنیم. ظهور صدر این است که فین ارزعن لکم یعنی اگر ارزا شد، یعنی رضا تمام شد، و آتوهن اجورهن. ما با داشتن اون اجماع و دو تا روایت بر خلاف و شهرت بین فقها هرگز نمیتوانیم زیل را قرینه قرار بدیم بر صدر و بگوییم فین ارزعنا لکم، یعنی فین رزین الرضا، این تام نیست، پس دلیل لفظی در کار نیست. اما اونچه که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن خطوط کلیش روشن بشه تا برسیم به اون مطلبی که ظاهرا خود مرحوم سید متفردن که ملکیت منفعت با ملکیت اجرت فرق دارد، یکی متزلزل است دیگری غیر متزلزل، آیا ایشون میخوان فرق بگذارن یا نه؟ آیا منظور مرحوم سید فرق گذاشتن بین منفعت و اجرت است که یکی مستقر است یکی متزلزل یا نه؟ اگر منظور ایشون فرق گذاشتن است، آیا این فرق صحیح است یا نه؟ ولی اصل مسئله را مرحوم سید در دو جا عنوان کردن، یکی در همین فصل سوم که تمامیت عقد برای نقل و انتقال عوضین است کردن، که فصل سوم از کتاب اجاره این است که یملک المستأجرو المنفعت فی اجارت الاعیان والعمل فی الاجارت على الاعمال بنفس العقد من غیر توقف على شی. اومد چند فرع را به دنبال این ذکر میکنن، یکی هم مسئله 15 همین فصل سوم است. در مسئله 15 این رو مطرح کردن، فرمودن که مسئله 15 همین فصل سومی که درباره این است که عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای نقل و انتقال، فرمود قد ذکر سابقا ان کلا من الموجر والمستاجر یملک منتقل الیه بالاجاره بنفس العقد، ما انتقل الیه، اون چه که به او منتقل شد یعنی منفعت به مستاجر و مال اجاره به موجر به نفس عقد منتقل شد، به نفس عقد مالک میشوند، ولیکن لا یجب تسلیم و احدهما الا به تسلم الاخر. این نه به اون معناست که هر کدام به نحو دور معی متوقف بر دیگری است، اون طور نیست، بلکه دو تا حکم تکلیفی در عرض هم متوجه دیگری است. برای اینکه اوفو بالعقود متوجه منحل می شود به کل واحد، یعنی فه به عقدک، به او هم میگوید فه به عقدک، به طرفین متعقد که متعاقدانن هر دو مکلفن به وفای به عقد، این مطلق است، واجب مشروط نیست که اگر دیگری وفا کرد بر شما وفا واجب است، این چنین نیست، فی به عقدک و فی به عقدک هر دو مکلفه به وفای به عقد. این رو همین بیان ایشون است که فعلیت نمیشود این رو مجبور کرد مادامی که دیگری امتناع دارد، چون راهای حل هست، اون عبارتش همینه، ولیکن لا یجب تسلیم و عهده ما الا به تسلم الاخر، یعنی فعلیت اجبار اگر بخواهد او مجبور بشود بر تسلیم متفرده است بر اینکه اون طرف رو دریافت کرده باشه. این یه مطلب. مطلب دیگر است که به تسلیم المنفعه به تسلیم العین است، به تسلیم الاجره به اقبازی هاست، الا اذا کانت منفعتن ایزن فبه تسلیم العین التي تستوفا منها اون اجرت هم واجب می شود، ولا یجب علی واحد منهما الابتداء بالتسلیم، چون در عرض هم نه در طول هم نمی توان گفت بر موجر تسلیم قبل از مستأجر واجب است، نه بالعکس. این ناظر به همون بیان است که از مرحوم شیخ از خلاف شیخ اجماعی ادعا شده، از تذکره مرحوم علامه اجماعی دیگر ادعا شده، و بعضی هم به همین دلیل لفظی یعنی آیه 6 سوره طلاق استدلال کردن که تسلیم اجرت قبل از تسلیم عمل واجب است، اما نه این چنین نیست. دو تا حکم تکلیفی است در عرض هم، هیچ کدام مشروط به دیگری هم نیست، اما بر هر کدام ابتدا مبادرت واجب باشد این چنین نیست. مبادرت غیر از اصل وجوب تسلیم است، مبادرت یعنی تو اول باید بپردازی، این چنین نیست. هم موجر مکلف به وفاست هم مستأجر، اما بدار بر احدهما واجب نیست. که موجر مبادرت کند به تسلیم یا مستأجر مبادرت کند به تسلیم، این چنین نیست. ولا یجب علی واحد منهما ابتداء به تسلیم ولو تعاسرا اجبرهما الحاکم. حالا اگر چه اینها را حل نگرفتن، یعنی عقد کردن، موجر و مستأجر عقد اجاره را بستن و چون عقد اجاره را بستن منفعت مال مستأجر شد به موجر نمیدهد، مال اجاره مال موجر شد به مستأجر نمیدهد، چون هر دو دارن خلاف شرع میکنن، ولی مسلمین مجبورشون میکند به پرهیز از این خلاف. ولی اون راههای حلی که ارائه شد برای اینکه نوبت به اجبار حاکم نرسد، اگر اقاله شد مال مال خود شخص است، مال غیر نیست. اگر فسخ شد مال مال شخص است، مال غیر نیست. اگر تقاسم گرفته شد مال مال شخص است، مال غیر نیست. اگر هیچ کدام از این راههای سگانه و امثال اونها طی نشد، مال مال غیر بود و نداد، اینجا جای دخالت ولی مسلمین است که بر اساس ولایت فقیه، و اگر نبود جای دخالت عدول مؤمن است بر اساس حسبه و مانند آن، چون بر هر دو واجب است. و اگر یک کسی این خلاف شرع رو کرد، مصحح خلاف شرع دیگری که نیست، گرچه بیدار بر هیچ کدام واجب نیست، اما اگر زید معصیت کرد این مصحح اسیان امر نیست. لذا اگر یکی معصیت کرد دیگری حق اسیان ندارد. در این زمینه است که فرمود و ان تعاسرا، هر دو از این تکلیف الهی سرباز زدن، حاکم به ولی مسلمین مجبورشون میکنه. و ان تعاسرا اجبرهما الحاکم ولو کان احدهما باذلن دون الاخر ولم یمکن جبره کان للاول الحبس الى ان یسلم الاخر، از باب تقاص بمانند آن. حالا یکی حاضر است بپردازد و دیگری حاضر نیست، اسیان دیگری مصحح اسیان او نیست، او باید به یکی از این راه‌های حل مال رو مال خودش بکند بعد نگه بدارد. ولو کان احدهما باذلن دون الاخر ولم یمکن جبر اون آخر کان للاول الحبس الى ان یسلم الاخر. هازا کلهو اذا لم یشترط فی العقد تعجیل و تسلیم، یعنی عجل و مدتی برای تسلیم ذکر میکنن به عهد ما، و الا کان هو المتبع. و اما تسلیم و عمل که مثل صوم و صلات هم سال ذلک باشد به اتمام شست. فقبلهو لا یستحق المجر المطالبه، یعنی قبل از اینکه به مکه برود حج رو تسلیم بکند حق مطالبه ندارد شرعاً، یا قبل از اینکه صوم و صلات استیجاری رو انجام بدهد حق مطالبه ندارد، مگر اینکه شرطی بشود یا عادتی باشد که عقد مبنیاً علیه واقع بشود. الحمدلله رب العالمین.